ندیدن. برای همین نظام فشل آموزش پرورش ما همچنان ادامه پیدا کرده و حتی سند تحول که تأکید رهبری انقلاب بود هرگز به تحقق نزدیک نشده تا این لحظه که با شما صحبت میکنم. با کلی تلاش هرگز به اون حالت مطلوب نزدیک نشده. خب ببینیم بقیه دوستان پیامک هاشون. دوستی گفته شیر مادر حلالت، خدا بیامرز پدرت رو، حرف حق میزنی شهاب جان. 34 84، خیلی متشکرم رفیق عزیزم. من این پیامک تو خوندم برای اینکه محبت تو نشون دادی، ازت ممنونم. دوست دیگر گفتن آقای خدابخش قیصری در بهارستان اصفهان که نگهبان هستن و نوشتن با صدای گرم و آرام شما همراه هم افتخار میدی به ما رفیق دلم. از کرمانشاه هم خانم ها دریا، ساحل، صدف، برکه، باران، مروارید و مرجان بختیارپور، خواهرهای هفت قلو از برنامه راه شب تشکر کردن. خیلی متشکرم، خیلی افتخار دادین. چقدر حس خوبی که شما هفتایی در کنار هم شنونده راه شب هستید. و دوست دیگر ما شهرزاد هم از بازی استاد نصیریان یاد کردن و اکبر عبدی و آقای شهاب حسینی. شهاب حسینی هم تو اون فهرست شوالیه، نشان شوالیه بود و دریافت کرده بود. خب دوستان با ما همراه باشین، صدای عزیز شما رو بشنویم.
در طول این سالها با صدای شما زیاد شوخی شد. شما شوخی کردن، یه عده با صدای شما شوخی کردن. شما ناراحت نمی شدین؟
نه، من کارشون نمیتونستم بکنم. یه خاطره یادم اومد، خیلی جالبه این. خدا رحمت کنه، زنده یاد عزت مقبلی، یه فیلم با کار میکردم، من دوبله میکردم، اینم یه رولشو میگو. اومدیم با هم رستوران تلویزیون نهار بخوریم، بعد دیدیم صدای یک تو پارک شهر یکی میدوه یه فیلم ورزشی. مقبلی گفت تو ورزشی هم میگی به من؟ گفتم والا من یادم نمیاد، ولی هرچی فکر میکنم این فیلم رو من پولشو نگرفتم. موقعی که میرفتیم مقبلی خیلی گوشش خوب بود، یهو گفت برام این داره ادای تو رو در میاره.
بله.
بعد من یه محاکمه داشتم مشهد، رفتم مشهد، یه آقایی بود اونجا، گفت آقای بهرام همه شکایت هم میخوای بکنی بکن. من از بچگی موقعی که رادیو بودی تمام نمایشنامه هایی که بازی کردی همه رو ضبط کردم، فیلم هایی هم که دوبله کردی همه رو دارم، من میخوام از صدای تو تقلید کنم، حالا هر کاری دیرت میخواد بکن. من گفتم من کاری نمیتونم بکنم، منطقه یه جاهایی تو اشتباه میکنی. فقط اینو بهش گفتم، گفتم حالا که ادای من در میاری تقلید میکنی، من نفس کم میگیرم.
بله.
تو نفس زیاد زدی ولی من کم نفس میکشم.
بله. ولی ناراحت
نشدی؟
نه. یادش گوارا. صدای زندگیات پرویز بهرام رو شنیدی، یکی از صداهای ماندگار در تاریخ دوبله. ضمن اینکه آقای بهرام وکیل هم بودن، میدونستی؟ وکیل بودن و خودشون هم میگفتن که شغل وکالت خیلی ارتباط نزدیکی داره با گویندگی و فن بیان، چون وکالت واقعا فن بیان نیاز داره. کسانی که وکیل هستن و فن بیان ندارن خب اغلب میبازن. و بازیگری، این دوتا رو میگفت من به خدمت میگیرم، چون استاد بهرام هم بازیگر بودن، هم دوبلور، هم گوینده، هم نویسنده، یعنی همه این توانایی ها رو در خدمت می گرفتن به عنوان یک چهرهی که همیشه برای ما عزیز و ماندگار هستن، صمیمی خواهند ماند. صدای استاد عرفانی رو هم میتونیم پخش بکنیم، حسین عرفانی. این دو تولدشون عزیزان در این یک دو روز.
یک روزی من و خانومم رفتیم یه آگهی بگیم، بعد اون صاحب آگهی گفت عرفانی یه بچه‌ام باید این محصرم، چون ما کسی رو نداشتیم پیش کسی بذاریم.
بله.
با خودمون می آوردیم، مثلا تو دوبله می اومد، تو آسان بودیم می اومد، همش با هم، یعنی با ما بود، با من و شهلا بود. این موقعی که عرض میکنم محسا اصلا مدرسه اون موقع نمیره. دو سه جا ما تلفن زدیم یه بچه گو گیر بیاریم، نشد و من رفتم گفتم میخوایم بگیم محسا بگه، حالا باید برم بپرسم که این میتونه بگی، بابا میتونی بگی فلان اینا. خب اگه بگیره گفتم میتونه بگه، بگه ما اگه دوست داریم محسا بگه، پول میگیره ها، فکر نکنیم که نه همینجوری. بعد اون رولی که مادرش میگفت، میگفت مامان جون بیا شیرت بخور، اون بچه میگفت مامان جون بستنیش کش مزه تره.
یادش گوارا، استاد عزیز حسین عرفانی، همه عزیزانی که رفتند و به راه پیوستند. به هر صورت جایگزینی برای اونها نمیشناسیم، جایگزینی هم ندارند و سالها سالهای سال شاید باید بگذرد تا کسی پیدا بشود کمی این جاهای خالی رو پر بکند. و برای خیلی هم این تصورش غیر ممکنه، همچنان که در تاریخ میبینید مثلا یک بازیگر در فیلم برباد رفته، آیا فکر میکنید کلارک گیبل در اونجا کسی دیگه هم میتونه به جاش قرار بگیره؟ اصلا کسی میتونه بپذیره؟ بعضی ها اینطوریان، یعنی مثلا اکبر عبدی کسی دیگه میتونه جاشو بگیره؟ بعید میدونم که واقعا این اتفاق بیفته. خب میخواستم مثل همیشه، چون گاهی وقتا به برنامه های تلویزیونی هم نگاه میکنم، گفتار مجری های عزیز، گوینده های گرامی خیلی مهمه، از رسانه پخش میشه، مهمانانی که دعوت میکنن خیلی مهمه در رسانه، همچنان نیاز به نظارت زبانی داریم. همین امروز شنیدم کسی از پروسه میگفت. پروسه خب چرا باید بیاد در زبان رسانه ملی، از زبان یک مجری، از زبان یک مهمان یا کارشناس؟ به جای پروسه به راحتی میتوانیم بگوییم فراگرد، فراگرد به جای پروسه. و یا میگفت بیس، این از بیس باید مثلا عوض شه. از بیس یعنی چی؟ از پایه، از اساس. چرا واقعا؟ آها، یکی از دوستان الان پیامک، یعنی اون اوایل برنامه که من داشتم با جواد صحبت میکردم، پیامک فرستاده بود که چه سختگیری آقای شهرزاد، وایس که راحت تره، وایس واقعا راحت تره مثلا از صدا. من حالا نمیدونم چرا این حرفو میزنی، چرا این حرفو میزنی؟ وایس اولا که راحت تر نیست، این دلیلی که میاری غلطه. ولی رفیق عزیزم، تو نمیدونم سی و سپل رو دوست داری؟ یه مثال برات دارم میزنم. سی و سپل تشکیل شده از آجرها، آجر به آجر. اگر یه کسی بیاد و مثلا هفته یه دونه آجر از سی و سپل بردار و بره و تو ببینی، وای میسی نگاه میکنی؟ هفته یه آجر برداره بره، بعد از مثلا چند سال میبینی نصف پل نیست، بعد از چند سال میبینی پله نیست، آجر به آجر تموم شده دیگه، چیزی ازش نمونده. اون که پله، حالا تازه پلو میگی، پل قدیمی رو که هرگز نمیشه دوباره ساخت، ولی حالا میگی پل به جاش میسازی. ولی زبان رو اگه بره دیگه رفته رفیق، زبان واژه به واژه است دیگه، مثل یک سازه بزرگی که متشکل از واژه هاست، سازه معنایی. خب واژه این واژه، تو بگو وایس خوبه به جای صدا، اون بگه نمیدونم پروتکل خوبه به جای شیوه نامه، اون بگه سرچ خوبه به جای جستجو، اون بگه تایم خوبه به جای زمان. یادم بی سوادی میگفت ما در زبان فارسی واژه‌ای برای زبان زمان نداریم، واژه‌ای برای زمان نداریم، مثل اینکه بگی در انگلیسی تایم وجود نداره. خب زمان دیگه، زمان دیگه خودش فارسیه بابا جان. حالا طرف خودش زبانشناس بوده. یه آدم های خودباخته ای هستن که گاهی وقتا از این حرفا میزنن. زبان فارسی قابلیت واژه سازی داره که هیچ زبانی در دنیا نداره. یکی یکی اگه غفلت بکنیم، این واژه بره، این واژه بره، این واژه بره، دیگه چیزیش نمونه. یه زبان دست دوم میمونه که انگلیسی نیست، ولی پر از واژه های بنجل انگلیسیه، پر از واژه های به درد نخوره ایم. خب ما خودمون داریم واژه. مثلا شما فکر میکنی میگی هنز فری، آقا بیا با هنز فری صحبت کن. هنز فری یعنی چی؟ هنز فری، فری که یعنی آزاد، هندم یعنی دست، دست آزاد، هنز فری دستت آزاد باشه یعنی دستت به گوشی نباشه صدا رو بشنوی. خب دست آزاد دیگه. یعنی معنیشم بکنی همین میشه. تازه فرهنگستان همین کارو کرده، گفته آقا بگین دست آزاد. حالا تو کسر شأنته بگی دست آزاد، هنسفیری حتما قشنگتره برات. ادای صادق هدایت رو در میاری که یه زمان میگفت باشگاه چیه، یخچال چیه، دانشگاه چیه، اینا چیه، کی به جای اینا مثلا کی میاد اینا رو استفاده میکنه. خب دیدی استفاده شد، دیدی که پیامک استفاده شد به جای اسمس. اسمس که از اولش هم غلط بود، اسم باید میبود، شورت مسیج. ولی حالا پیامک، کی الان میگه اسمس بزنم؟ بی سوادی، اگر کسی دوچار باشه اینو میگه، یا کسی بی سواد باشه میگه پروتکل، طبق پروتکل. یعنی تو سواد فارسی نداری، حالا چه رئیس جمهور باشی، چه وزیر باشی، نماینده مجلس باشی، تحلیلگر باشی، سواد نداری، سواد فارسی نداری. سواد فارسی یعنی بدونی واژه‌ای که به کار می‌بری آیا معادل فارسی دارد. اینو از خودم بپرسم، چون من ایرانی ام، فارسی زبانم، ضمناً دارم از رسانه ملی حرف می‌زنم. نشستم اونجا، چند تا از دوستان نشستن توی برنامه تلویزیونی، گاهی تحلیل‌های سیاسی، همه‌شون واژه‌های خارجی. سرچ کردم فلان، سرچ بیخود کردی تو. سواد فارسی تو قوی کن، بعد بیا پشت تریبون، پشت سخنگاه در تلویزیون جمهوری اسلامی بنشین. چون زبان فارسی خودش سنگره رفیق، تو اگه نمیدونی بدون میای درباره جنگ حرف بزنی، اهمال میکنی، غفلت میکنی، اشتباه میکنی. زبان فارسی سنگره، این سنگره از دست بدی نابودت میکنن. فرهنگ رو از دست بدیم این کشور زودتر و زمانی که اصلا فکرشو نمیکنی متلاشی میشه. فقط مرزهای جغرافیایی نیست که قصهشو میخوری، که مرزهای فرهنگی هم هست. مرز فرهنگی یعنی همین واژه ها. یه واژه بیگانه بی خودی استفاده کنی تو رسانه ملی داری خیانت میکنی. همکاری، تحلیلگری، مهمانی، گویندهی، مدیری، هر کاری هستی. یه زمانی آقای دکتر روحانی در زمان کرونا هی میامدن میگفتن تو سخنرانیاشون و دیگر مسئولان وزارت بهداشت، طبق پروتکل، طبق پروتکل. پروتکل و پروتکل چی آقا؟ زبان فارسی ما داریم، فرهنگستان داریم، پروتکل هم یعنی شیوه نامه. شما کجا دیدید رهبر بگه پروتکل؟ یه دونه پیدا کن برا من. اونجایی که میگم ایشان متفاوت بودن با دیگران، برای اینکه ارزش کلام رو میدونستن، یه کلمه. کجا شنیدید از رهبری پروتکل؟ اون همه دوران کرونا سخنرانی ها رو بررسی بکنید. کجا شنیدی از رهبری ملتی غیر از ملت ایران اسم برده باشه؟ اینو یه بار دیگه میگم، برای اینکه برخی دارن خیانت میکنن، خیانت میکنن. طرف مثلا دنبال تجزیه است، میدونه ملت سازی آخرش به کجا میرسه. ملت سازی، ملت ترک، ملت کرد، ملت لور، از اینا نداریم. این بازی ها چیه؟ تو میخوای ملت سازی بکنی برای اینکه مملکت رو تجزیه بکنی، دنبال این تفکر هستی. بعد یه جایی جستجو میکردم درباره ملت از زبان رهبری، نوشته بود تأکید رهبری بر نمیدونم جایگاه ملت آذربایجان. تعجب کردم، رفتم شنیدم، دیدم ایشان میگن مردم آذربایجان. بله، برای یک آدم بی سواد فرقی ندارد که خب مردم گفتن یا ملت، ولی برای یک رهبر، برای یک آدم با سواد، با شعور که فرق ملت و مردم و اینا رو میدونه، اونجا مهمه که هرگز امکان نداره که رهبر گفته باشد ملت آذربایجان به ملت آذربایجان. ملت آذربایجان کجا بوده؟ ما یک ملت داریم، ملت ایران. همه ساکنان نواحی مختلف ایران زیر مجموعه این تعریف هستند. میخوام بگم احترام به زبان بگذاریم، احترام به واژگانمون بگذاریم، احترام به سخن گفتن درست بگذاریم و احترام به همدیگه بگذاریم در درجه اول. این تأکیدی دیگر بار بود بر نظارت زبانی. خب ساعت 2:15 است.
بزرگ مرد کمدی ایران زمین آقای اکبر عبدی، روحش شاد یادش گرامی. بازم نفرسندی شد، بازم نفرسندی شد. آهای آهای ننه من گشنمه، آخرش به راهی رفتن میماند، دگرش چاره ای نیست. دین چرخیدن چرخ و فلک عادتش بیش نیست، چرخ و فلک میچرخد و نوبت بر ما میرسد. چگونه چرخیدن ما در زمانه ماندگار میشود؟ یادمان گرامی و ششمی در جایی برای من تر میشود، شاید اشکی بر گونهی برای من سرازیر میشود، یا حتمنی جایی دلی برای من بیتاب میشود. اکبر عبدی مردی بود که همه دوستش داشتن، از بچه‌های کوچیک شروع کرده بود تا بزرگان، همه دوستش داشتن، دوستش دارن و دوستش خواهند داشت. در فیلم هایی که بازی کرده سا میبینم و لذت میبرم. همیشه در دل مردم هست، چون دوست داشتنیه و مردم ها دوست داشت. ماندگاری همینه، چگونه چرخیدن ما در زمان ماندگار میشویم، یادمان گرامی و چشمی در جایی برای من تر شود، اشکی برگونهی برای من سرازی شود، یا جایی دلی برای من بیتاق شود. ابراهیم بابایی خمینی شد.
آقا ابراهیم خیلی متشکرم، چقدر زیبا صحبت میکنین، چقدر لطیف و یادآوری کردین از گذشته، از آثار هنرمند عزیزمون. و اکبر عبدی یه زمانی میرفتیم صف وای میستادیم، مثلا دزد عروسک ها ببینیم، شهر موش ها ببینیم، دیگه از اون صفا خبری نیست. ولی این صفا به خاطر همون صفایی بود که امثال اکبر عبدی داشتن، یعنی سینما رو یه جای امن کرده بودن، جای جذاب برای حضور خانواده ها. دوست عزیز گفتن سلام، درود به شرفت آقای شهرزاد گرامی و بزرگوار، همیشه از پارسیگویی جناب عالی بسیار لذت میبرم. خیلی متشکرم رفیق دلم، ممنونم که محبت تو من رسوندی. دوست دیگر 0121 شماره پایانی شونه، با سلام و عرض ادب و احترام، خسته نباشید. درود بر شما، سلام از ماست. نوشتین خدمت استاد عزیز دوست داشتنی جناب شهاب‌خان خوش صدا و خوش مرام. خیلی متشکرم از این همه محبتت دوست عزیزم. نوشتی تشکر فراوان دارم از این برنامه، خیلی با ارزشتون، خدا برامون حفظت کنه، واقعا خیلی حساس هستی برای زبان فارسی. خوشم میاد با هیچ کس تعارف نداری، اگه کسی واژه اشتباه بگه سریع یادآوری میکنی. ناخدا فضل الله حق پناه از بنده ریگ. خیلی ممنونم ناخدا، درود بر شما. این یه وظیفه است، من احساس میکنم اینجا در پیشگاه شما نشستم و شما ناراحت میشید اگر من دقت نکنم به آنچه خودم میگم، آنچه میشنوم. گاهی وقتا ممکنه غفلت کنیم، من بعضی وقتا برنامه رو بازشنوایی میکنم، بازم یه چیزی از قلم افتاده، یه کلماتی، بالاخره اونا رو باید ببخشید. در برنامه دیگر حتما سعی میکنم اصلاح بکنم، ولی میخوام بگم نهایت تلاش ما این است که احترام به شما بگذاریم، احترام به زبان ملی و میانجی و فراگویشی ایرانیان.
با عرض سلام خدمت همه دستاندرکاران برنامه راه شب. در کشور ما هنرمندان بزرگی وجود دارند. چادروان آقای اکبر عبدی اسطوره است که جاودانه شد. آقای عبدی مردی هنرمند، متواضع، مردم دوست و شوخ‌طبع بودند و سریال به یادماندنی است. در دوران کودکی ما باز هم مدرسه‌ام دیر شد، همیشه در یادها جاودان است. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.
بازم مدرسم که دیر شد، توی محله برو بیا، دزد عروسکا توی محله ما دیگه. که دیده نمیشه، اما نقش هنر همینه، با که توره دلش غمینه. اکبر جان ندارد از بس جان ندارد، اکبر خراجی ها دیگه مدرسش دیر نمیشه، چون تو روز فرشته ها اجاره نشینه میگه خوابم میاد. اما وسط با تو محله برو بیا مدرسش دیر نمیشه دیگه، دیر نمیشه.
خیلی متشکرم. رضا ناظم‌زاده از مشهد از حال استاد ایرج پرسیدی. با خبر هستم که ایشان حال خوبی ندارن. از احسان خواجه امیری شنیدیم که حال پدرشون خوب نیست. دعا کنیم همه برای سلامت استاد ایرج که پهلوان آواز ایران هستن. پیوسته هم احترام گذاشتن به زبان ادب فارسی. اسکندری از ساوه سپاسگزارم ازت. نجات مرادی سپاسگزارم از محبت شما. لیلا خانم ممنونم. مهری خانم از نارمک سپاسگزارم از همراهی شما. فیروز ساجدی رو معرفی کردن. سعید دانش از تبریز گفتن آقای شهرزادی یکی از استادان بزرگ ساز دونلی، استاد فیروز ساجدی هستند که خوشبختانه در قید حیات هستن. الهی شکر. خیلی متشکرم. محمد شکوری از تهران ممنونم. مظاهری از شیراز ممنونم و دوستان دیگر که محبت کردن. یک شعر کوتاه از فاضل نظری برای شما میخوانم و خداحافظی میکنم.
کسی نخواند غزلهای غم گریست را، نوشته های ز چشم قلم گریست راست. کسی نخواند غزلهای غم گریست را، نوشته های ز چشم قلم گریست راست. عجیب نیست که آتش به هم بیا میزد، دو شمع هم دم تا صبح دم گریست راست. هوای دیدن دریا رسانده است به هم، دو جوی بار به هر پیچ و خم گریست راست. غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند، رفیق های در آغوش هم گریست راست. دیر به پایید و پاک بمانید تا فرصتی دیگر، سوار دل باشید و پیاده تن، دست خدا یاورتون.
ایران را بشنویم.
خیلی سپاسگزارم از دوستان بزرگوارمون در راه شب و خاصه و ویژه دوست و استاد بزرگوارم جناب آقای شهرزاد عزیز که بسیار استفاده کردیم از برنامه راه شب و امیدواریم که همیشه زنده باشن و سلامت باشن، از ایران و ایرانی و زبان شیرین فارسی بگن و یاد بگیریم ازشون. ممنونم از اینکه همراه ما هستید در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و شبکه رادیویی ایران.
پر از شکوفه های حکمت، پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب باورداشت مهدویت و آثار و فواید اون از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، این اظهار نظر ایشون رو مد نظر قرار دادیم که احساس آرامش در سایه سار وجود امام و امام در تبیین این احساس آرامش چند تا نکته دارن. یکی این که پرسیدن از معصومین رو مطرح فرمودن که در دو نوبت با این موضوع صحبت کردیم. موضوع اخیر پرسیدن از معصومین رو اگر پشت سر بذاریم، معصومین عالمان حقیقی هستند. در قرآن آمده است آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر می‌شوند. سوره مبارکه زمر آیه 9. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرمودند، با هم بشنویم.
تنها ما هستیم کسانی که می‌دانند و آنها که نمی‌دانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. اصول کافی جلد اول صفحه 212.
امام باقر علیه السلام در تبیین سوره مبارکه زمر آیه 9 که این آیه اینو میگفت، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند. با یکدیگر شنیدیم که امام باقر علیه السلام فرمودند تنها ما هستیم کسانی که میدانند و آنها که نمیدانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. آیه 3 تا جز داره، یکی میدونه، یکی نمیدونه و دیگری که متذکر میشه. یعنی رفتار یادگیری به کارگیری داره، رفتار حساسیت رو خودش داره که از دست میدونمها بگیره یا از دست نمیدونمها. امام باقر علیه السلام تبیین موضوع رو برای ما آسون میفرماید. یکی این که کدوم طایفه ای مثلا از میان دانشمندان، از میان عرفا آمده و این ادعا رو کرده که ما متصل به وحی، که ما متصل به رسول خدا هستیم و علمی که نزد ماست علم الهی است، و علمی که نزد ماست علمی الهی است. هیچ کدام این ادعا رو ندارن که ما راسخ در علم. اما یک کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر المؤمنین، می‌فرماد راسخ در علم منم و فرزندان من. در اینجا میابیم امام باقر علیه السلام می‌فرماد تنها انحصار، طور خدا به این دقت کنیم، انحصار در علم خیلی مهم. دیدید مثلا یه نفر یه احراز علمی داره، یه درجه خاصی رو بهش دادن و بعد میان هزاران نفر، میلیون ها نفر، اوست که فقط اون احراز علمی رو داره و بعد او عذاب میکشه وقتی که دیگرانی بیان بگن نه ما هم هستیم. میگه آقا برید مدرکتون رو بیارید، برید سندتون رو بیارید، برید اصلا اون سیرتون رو بیارید، یعنی زیستتون در اون محدوده رو بیارید. زیست معصومین، زیست امیرالمؤمنین علی علیه السلام به قول مرحوم علامه عسکری گواهی میده که این نشان صدق گفتار من است و این نشان